سلام، حالتون چطوره؟ خوبید؟ لشکرشکن هستم از استودیو صداهای همراه با پادکست چمدون. پادکست چمدون پادکستیه که در اون سفرنامه رو به صورت پادکست وار براتون کامل توضیح میدیم و شرایطی رو براتون مهیا میکنیم که بتونید وقتی رفتید اون شهر از اون مناطقی که ما معرفی کردیم استفاده کنید. خب خیلی ساده است، پادکست رو میتونید از طریق کست باکس، اپل پادکست و بقیه جاهایی که دارید بشنوید. بقیه جاها منظورم وبسایت، اینستاگرام و خیلی جاها هست، یعنی سرچ کنی پادکست چمدون براتون میاره تو گوگل، دیگه ساده ترین راه ممکن. و همکوک اسپانسر این برنامه هست. همکوک وبسایتیه که تخصص دارید در اون عضو میشید، رزومه میسازید، فعالیت میکنید و بعد با کل کارفرماها در هر شهری که هستید، در هر منطقه‌ای که هستید میتونید ارتباط بگیرید. خب اینم از همکوک، وبسایت جامعه متخصصان ایرانی. رزومه میسازید، کار میکنید، فعالیت میکنید و خودی نشون میدید. خب ما طبق روال گوشیمون آنلاینه، بچه‌ای که تو همکوک عضو میشن و سوال دارن از طریق واتساپ با ما در ارتباط هم میپرسن. خب ما تا اینجا رسیدیم که بازار مسگرها رو قرار شد بررسی کنیم. گفتیم تو یزد بودیم و قبلش کجا رفته بودیم؟ بله، از باغ دولت آباد اومدیم و رفتیم سمت بازار مسگرها. البته قبل از اینکه برسیم بازار مسگرها، دم خروجی باغ دولت آباد یک فضایی ساخته بودن که راننده های اتوبوس مخصوص گردشگری اونجا وای میستادن و بچه هایی که خانواده هایی که افرادی که جوان هایی که میخواستن برن جاهای دیگر با اتوبوس های گردشگری، حالا من شرایط دقیقا نمیدونم چیه، ولی میدونم همه جاهای یزد رو از طریق اینجا میتونید ببینید. خب ما دم باغ دولت آباد نشستیم، خیلی خسته شده بودیم دیگه، میگم آدم از استراحت کردن زیادم خسته میشه. نشستیم چای خوردیم، یه جایگاهی بود برای شهید قاسم سلیمانی که توی اون جایگاه چای میدادن و ما خب چای استفاده کردیم خوردیم. جاتون خالی نه یکی نه دوتا، خیلی زیاد، چای خیلی خوشمزه‌ای بود، حالمون رو خوش کرد. دیگه تصمیم گرفتیم گفتیم کجا بریم. گفتیم بریم بافت سنتی و بافت قدیمی یزد و خب جایی که تا حالا نرفته بودیم، چون چند جا رو تو نقشه زده بودیم که اینجا رفتیم، اینجا رفتیم، اینجا رفتیم و اینجا نرفتیم. رفتیم سمت بافت قدیمی و خب ما تو بافت قدیمی سمت بازار مسگرها رفتیم. بشنویم در استوری من چی گفتم.
حالمون خش خش بشه، اما اینجا ما حالمون خش نمیشه. چی اینجا
کوچه
یه مسگرها یا بازار مسگرهاست که میخوره به حموم خانه. حالا داریم میریم به سمت حموم، اونم که از این چیزهای با حال اونم روحی خوراک املت.
آره، هم روحی داشت هم مسی. و یه داشتیم رفتیم سمت حموم خان دیگه، از اون کوچه بعد رد می شدیم. این کوچه بازار مسگرها، حالا درسته که همشون مس دارن و لیوانای مسی، قندون مسی، ظرف میوه خوری مسی و همش رنگ نارنجی مسی رنگه، ولی خب کنارش آلومینیوم و روحی هم بودش که خب اینا قشنگ میکرد فضای خونه رو. اگه مثلا بگیری یه دکور بخوای درست کنی، هزینه‌اش البته بالاست ولی خب قشنگه. به جز اقلامی از جمله مس و روح و اینا، چیزای دیگه هم داشتش، مثل پارچه و روبند و پشه بند و از این حوله های حمومی که من گفتم تو باقی دولت آباد گرفتم 97 تومن، اینجا ارزون تر گذاشته بود، همونو دقیقا همون رنگ و همون ساختو گذاشته بود 97، اینجا گذاشته بود 80 تومن اینطورا یا 75 تومن، یادم نمیاد. قیمت خیلی مناسب تری داشتش که من توصیه میکنم اگه خواستید بگیرید از این حوله ها، بازار مسگرها ارزون تر میفروشه اینو. خب ببینیم بعدش کجا رفتیم. مسکوبیه که انجام میشه. این بازار مسگرها همون بازاری هستش که البته یه مثلا دوتا خیابون این ور اون ورش بازاری هست که رستوران پناهنده توش بود. رستوران پناهنده هم همونجاست که ما رفتیم عدسی خوردیم. یه تاخچه‌ای بودش، یعنی یه بازارچه کوچیکی بود تو همین بازار که الان میگن براتون اینجا چیه. یه نمای خیلی خوب و گنبدی، شکل قدیمی داشت، دیوارها گچی و انجمن، اینجا نمیشه، انجمن هنرهای تجسمی یزد بود که ورودیش به شدت زیبا بود، ولی خب فقط هنر نقاشی تو اونجا بودش که یه خانم نشسته بود نقاشی میکشی طرح میزد و خب ما دکور اونجا رو کلن تغییر دادیم، یعنی دکور اونجا رو استفاده کردیم برای عکس گرفتنمون. اگه عکس پروفایل منو تو اینستا، واتساپ یا تلگرام و بقیه جا چک کنی، دقیقا یه عکس پروفایل خیلی خیلی زیباست، یه دالان، یه در از این درهای کلونی هستش، دوتا پنجره کنارش با گلدونای شمدونی تزیین شده، خیلی زیبا و بهاریه که من اونجا وایستادم عکس گرفتم و بقدر زیبا شد که من کل پروفایلامونو پروفایلامون تغییر دادم و اون عکسو گذاشتم که مربوط به همینجا میشه. یه تعداد وسیله هم دست اون بود که
آدم بیاد اینجا حالش خش میشه.
وسط این انجمنی که داشتیم، حالا نورپردازی و اینا هم که بالا بود، سه دری و پنج دری هم که درهای خونه ها بود، البته جای دیگه باز نبود، شاید چیزهای دیگه هم قطعا بوده که ما ندیدیم. درخت نارنج داشت، اون حوض وسطش کارو قشنگ کرده بود، خیلی زیبا بودش، حالمون خوش شد، خیلی هم میمنن اینجا عکس میگرفتن. خیلی منظرش متفاوت از جای دیگه بود، چون جاهای دیگر رو چک کردیم دیدیم مثلا جالب بودش، ولی مثلا هم بود، اینجا یکم متفاوت بود، برای همین خیلی خوشم اومد. حالا ما قصدمون این بود که بریم حموم خان دیگه، اگه یادتون باشه گفتیم میایم تو این بازار، از مسکرا میریم به سمت حموم خان. حموم خان از ساعت 16:30 دقیقه باز میکرد، ولی ما ساعت 15:30 دقیقه یا 3:30 بعد از ظهر رسیدیم و رفتیم حموم خان، دیدیم بسته بود. خیلی هم پرسیدیم از این اون که کجاست و اینا، دم یه عطاری رفتیم و پسره پرسیدیم که این کجاست اون کجاست اینجا کجا، همین گفت برو یه تا کوچه بعدی یه تا کوچه بعدی. گفتیم کجا رو میگی؟ خودش آوردین. گفت بابا اینجاست اینا اینا. گفتم خیر، خب باشه، این چرا بسته است؟ گفتش رفتن استراحت کنن، نظافت دارن خونه این چیزا، که ما گفتیم بریم حالا یه چرخی بزنیم و برگردیم، که رفتیم ملک و تجار. درسته، چیه ملک و تجار؟ یه رستوران و یه مهمانپذیر خیلی قدیمیه، بافت بسیار سنتی داره و من توصیه میکنم اگر پول دارید و مثلا شبیه کنیم 2 تومن میخواید خرج کنید، تعدادتونم بالاست، از اتاق فکر کنم لیلی مجنون یا شیرین و فرهاد بود، یه همچین اسم عاشقانه ای هم داشتش، از اونجا استفاده کنید. اتاق 6 تخته آینه کاری قدیمی هست که شبی 6 میلیون داره اجاره میده، که اگه حساب کنی نفری مثلا 1.5 اینطورا میفته برای هر کسی که بخواد اقامت کنه. البته 4 تخته بود تا جایی که یادمه. به این صورت بود که یه دالان داشت، کف دالان رو با کاشی‌های آبی و سفید و آبی پررنگ طراحی کرده بودن. عرض دالان 1.5 متر، نهایت 2 متر نمیشد، 2 متر 1.5 متر بود که به زور 2 نفرم جا میشدن توش. این دالان رو که تا ته میرفتی درهای مختلف داشت، که منظور این که این ملک و تجار خیلی بزرگتر از یک کافه یا یه رستورانیه که دارید اونجا میبینید، چون حسینیه داشت، خونه های دیگه ای داشتش، یه آدم بسیار پولدار بوده که اومدن حالا این قسمت رو مهمان پذیر و رستوران کردن، که بسیار غذای خوشمزه ای داشت و این دالانهاش خیلی قشنگ، مثلا دالان 1 متر 2 متری نبودی، مثلا 50 متر دالان بود، بعد میرفتی راه میرفتی تا میرسیدی به اونجایی که هتل بودش. حالا بعد ما قرار نبودش که بریم اونجا و غذا بخوریم، گفتیم که غذا رو میریم مثلا فلانجا میخوریم، اینجا میایم فقط حالا ببینیم و اینا، که رفیقم، آقا یه چی بهتون میگم، رفیق پایه توی اینجور سفرها اولویتتون باشه. یعنی یکی که ببینی قرم میزنه، نق میزنه، نمیخواد مسیر رو بره، یا مثلا ما دیدیم همون بسته بود، گفتیم چیکار کنیم، یه قدم دیگه یه جایی بزنیم. بعد رفتیم یه جای دیگه، خیلی هم خوش گذشت. حالا تا شب بهتون میگم برای چی ما تونستیم انقدر جاهای مختلف رو ببینیم، وگرنه کی تو 3 روز میتونه کل یزد رو ببینه؟ انقدر که جای زیاد داره. ولی ما تو 3 روز، یعنی تو 2 روز راست من تونستیم همه جاهای یزد رو ببینیم. حالا بهتون میگم، آقا یکی باشه که بدوه باهاتون کنارتون باشه و جاهای مختلف رو بتونید با هم دیگه ببینید، که اگه اونجا بسته بود مثلا برید اینور، اونور بسته بود برید اینور، اونور بسته بود برید اینور، و چیز نباشه که بگی آقا نه بابا با ماشین بریم، با فلان بریم، با هواپیما بریم. هر جور بود برید خودتون و کیف کنید از هر لحظتون. توی شهرهای بزرگ میگن رستورانی خوبه که جای خوب داشته باشه، ولی خب در ملک و تجار اصلا، یعنی در یزد من فکر نمی کنم این مسئله زیاد مهم باشه، چون مردم میگردن، توریست زیاد داره، میگردن بهترین جاها رو پیدا میکنن و اونا خودشون تشخیص میدن که جای خوب کجاست. یعنی مسافرها اینطور نیستش که یه جای خوب داشته باشن میگن اینجا جای خوبه. حالا درسته هتل صفایی و اینا تو جایی هستش که خیلی تو دیده و خیلی خودشو داره خوب نشون میده، ولی خب خیلی جاها هستش که مثل همین ملک و تجار تو بازاره، یعنی باید دالان دالان تهی کنیش، خیلی جارم شاید اشتباه بری، ولی به ذوق این که یه غذا و یه محل خوشگل رو ببینی واقعا ارزش داره و لذت بخشه.
یه چیز زیرزمین هم داره، یه
چیز زیرزمین، یعنی یه سری صندلی و تخت هستش درست کردن تو زیرزمین همینجا که خونکتر هوا، ولی بوی نم میاد و اینا زیاد من خوشم نیومد. ولی خود تالارش، تالار حیات اصلی هتل، یه طوری هست که میز صندلی چیدن و عموم مردم هم میتونن بیان. چرا میگم میتونن بیان؟ ما رفتیم یه جا کافه رستوران، ما رفتیم یه جا رستوران و دیدیم که نمیذارن بریم داخل، و خب برامون جالب بود که چرا مثلا، خب میخوایم بریم ببینیم مگه چه عیبی داره، در صورتی که نمیدونستیم اینجا خیلی هم عیب داره و نباید رفت. ولی توی ملک و تجار من اونجا رو معرفی نمی کنم، مورد نداره، اصلا چیزی نیستش، ولی خب توقعتون این نباشه که هر جا رفتید اجازه بدن برید توشو ببینید، با اینکه خیلی سنتی و خیلی زیباست، ولی خیلی جاها میگن که فقط مهمانهای اینجا میتونن بیان این خونه رو ببینن یا این محل دیدنی رو ببینن. خلاصه یه سری ها مهربونه، یه سری ها. البته توی ملک و تجار کلاس کار خیلی خوبه. حالا خیلی جالب بود که یه آقای جلو در بودش، یه چهره کاریزماتیکی داشت، یه سیبیلی داشت، یه پیرهن سفید و یه کروات و یه شلوار مشکی پوشیده بود. سبک تیپش و لباس و مو و ریش سیبیل و اینایی که داشت یه فرمت قدیمی داشت که ما اصلا گفتیم این برای مثلا 50 سال پیش فریزش کردن، هنوز همینطوری مونده. از خود ملک و تجار محیطش بخوام بگم، میزهای چوبی داشت، در دیوار کامل چوبی، رنگ بندی که توی این محیط استفاده شده رنگ کرم و سفید و بذار یه چکی بکنم، سفید و سیاه و همین رنگ بندی کرمه، کرم و سفید هستش، که من جلوتر با یکی از اعضای اونجا، یکی پسره بود اونجا میاد غذا می آورد برامون، خیلی موهاش هم این موهای فری بود و خیلی خوشگل بود، بعد باهاش صحبت کردیم، گرم گرفتیم و گپ زدیم و اینا، گفتش نه نمیشه اینجا استوری گرفت و فلان و بیسار، برامون گفتم بیا تو بگیر دیگه، ما تونستیم یه دقیقه باهاش صحبت کنیم، ولی سری اون آقایی که گفتم تیپ قدیمی داشت، اون سیبیلا داشت و اینا، سری بهش گفت پاشو بیا اینجا کارت داریم و فلان و اینا، دیگه نذاش ما لذت کافی و حظ کافی رو ببریم. آره هوا بیرون گرم بود، جا داشت که سردتر باشه. بذار ببینم کجاست این پسر. اینا قاطی پاتی شده ویدیو، بذار من ببینم ویدیو هام کجاست، این ویدیویی که مد نظر دارم تو ملک و تجار گیر. آها تجار 161 بود، چون اینترنت اصلا قطع شد، اینترنت هم تموم شد وسط کار دیگه آپلود نمی کرد، بخاطر همین قاطی پاتی کرد یوهای اینجا، ویدیوها با هم قاطی پاتی شد، اصلا ویدیو 162 هستیم، یک بودش یوهو رفتش تو خونه لاریها و فلان اینا، که اینو من بعد خودم جزئی‌تر براتون توضیح بدم که به ترتیبش کدوم بودش. خب اینو بک بدیم ببینم اینجا بود داشت توضیح میده. این صدا همون پسر است که من داشتم میگفتم. حالا بذار صبر کنید من به ترتیب براتون پلی کنم که متوجه بشه چه جوری.
توی بیزنس
باشون
کس کنم فرش بودن ایشون، میان حدود 3,000 تا 30,000 متری دوره برای خریداری میکنن برای خودشون. و در حقیقت این هتلی که اینجا دارید میبینید، این خونه کوچیکی که دارید میبینید اینجا،
آره دیدی مالک و تجار تاجر فرش بودن و 30,000 متر زمین میگیرن. ببینیم که بعدی همون
قدیمی مقدمش خونه اصلی مالک و تجار بوده، اینجا خونه بوده برای مهمونهای خاصش، مراسمهای خاص و اشخاص خاص زندگیش، که اگه بخواید حالا دونه دونه اتاقهای وی آی پی خاصش رو ببینیم.
آره دیگه تا با اتاقهای وی آی پی رسید دیگه نشد صحبت کنیم. این آقایی که گفتم اونطوری بود سیبیلاش اونطوری اومد گیر داد به اون، گفتش بله اون بچه رو
قصدی نداری ساده. این خونه خدمت 400 ساله داره، من میگرده به دوره صفوی، ولی 250 سال پیش فردی به اسم آقا علی اصغر خان شیرازی از شیراز مهاجرت میکنه میاد یزد، یه تاجر بزرگ.
خب بله شیرازی بوده که میاد یزد و رفیقمون هم فامیل شیرازی بود. ببینم آقا علی اصغر خان شیرازی میاد اینجا 250 سال پیش و این ملک و تجاری که الان هست رو به وجود میاره. تاریخش قشنگه ولی خب میگم من خیلی دوستاش اینا رو پشت هم بگم پراکنده شده که بله بله بله. بله رفیقمون هم گیر داده اون بالا چی نوشته، گفتم بابا چی کار داره چی؟ نگم من باید بدونم، حالا آخرام نفهمیدیم چی نوشته بود، فکر کنم نوشته نصر من الله و فتون قریب، فکر میکنم همچی چیزی نوشته بود که گیر داده بود. گفتم راضی شدی؟ آره. بعد از این که البته دو تا سرویس بهداشتی هم داره که یکی همون پله میخورد میرفت تو زیر زمین، پله میخوره میره بالا، چون ما زیر زمین رو دیده بودیم دیگه، من برای سرویس بهداشتی رفتم بالا. خیلی ببین کلا بالا پشتمونای یزد خیلی قشنگه، قشنگیش به خاطر اینه که ویوی بادگیرها رو از ناحیه های مختلف به شما نشون میده. گفتم من تو خونه قدیمی که رفتم یه بادگیر بود، خونه لاریها یه جور، اینجا یه جور، خانه هنر یه جور و هر کدوم خانه نقاشی یه جور، هر کدوم یه ویوی به شما میده و این ویوهای مختلف قشنگی های خاص خودش رو داره. خب بعد از اینجا ما رفتیم حموم خان اگه اشتباه نکنم. بذار این ویدیوه. خب این ویدیو هم نبود، ویدیوی بعدی. بله اینجا هست حموم خان. این خانه سیگاریه که رفتیم توش هم آواز خوندیم. ولی حموم خان اینجا است. حموم خان ما یه تخفیف هم گرفتیم. بچه وقتی بلیت میخواید بگیرید برای ورودی های بگه آقا یه تخفیف هم به ما بده. مثلا ما تخفیف هایی هم گرفتیم که خیلی خوب بود، حالا نه زیاد ولی خوب بودش. چهارصد سال اینجا، من سر این 400 سال پوستشو کندم، یعنی داشت گریه میکرد. حالا میگم ماجرا چیه؟
هم موزه هست هم رستوران.
البته قدیم حموم خان رستوران بود، چیزی داشتش، الان نه چیزی نداره، فقط موزه مانند ویوی که داره، ویوی یه ویوی رستوران چیزه، ویوی تاریخی درست کردن دیگه. اون رستوران و غذا اینا رو قبل بود یادمه ولی الان نیستش. و آقاش هم همون آقایی که داشت توضیح میداد برای ما، همون آقایی بود که من اون سال 86 اومدم تو اونجا دیدم داره کار میکنه. این سرفه که من کردم تو حموم خان به خاطر رطوبت زیادی بود که اونجا بود، آب هنوز بودش. من توضیحی که در حموم خان میتونم به شما بدم فقط نحوه تهویه هوا هست اونجا. از بخاری که از آتیشی که زیر اون دیگ آب گرم میپخت ایجاد شده بود، اون دودی که میرفت هوا، این دود رو برداشته بودن، لوله کشی کرده بودن، لوله های به صورت سفال مانند درست کردن و این لوله ها از زیر ساختمون رد میشد. یعنی یه سیستمی که الان سیستم گرمایش از کف هست، اون موقع حموم رو اینطوری گرم میکردن تو زمستونا. توی تابستونا هم که بالای اون دیگچه‌ای که آب رو گرم میکردن دریچه داشت، دریچه رو باز میکردن که گرما بره بیرون، حالا به میزانی که میخواستن. جدا از رطوبتی که داشت تو اونجا، گرمایش اینطوری تامین میشد. و اما برای اینکه تهویه مناسب رو هم داشته باشه، بالای این حموم گنبدهایی بود که شیشه کاری شده بود و هر کدوم از این شیشه ها یک درپوش بود که اینا رو بر می داشتن تا هوای اضافی، گرمای اضافی از این محیط حذف بشه و بتونه هوای مناسب تری رو داشته باشه. حالا خیلی ها سوال می پرسن که چجور بوده حموم های قدیمی؟ حموم های قدیمی به این صورت بوده که یه جایی بوده، دلاک بوده. آهان، گفتش که اینجا چندین اتاق مانند هم داشته، یعنی یه جا آرایشگر داشته باشه، یه دلاک داشته، یه دونه ماساژور داشته، یه جا کیسه کش داشته و هر کدوم کارهای خاصی داشتن و وسایلشون رو توی دالانهای خاصی میذاشتن، تو اتاقهای خاصی میذاشتن که الان راه رو شده از این سالن به اون سالن میرن و توی اینجا این افراد کار میکردن. خب توضیح بیشتر اگر درباره این بخوایم به این صورته که آب یه جا گرم می شده و مردم توی یک جایی پاشونو می زشتن توی ماده ضد عفونی کننده و وارد حموم می شدن. بعد از اینکه وارد حموم می شدن، می رفتن سمت جایی تا بتونن خودشونو یکم خیس کنن که با سرتاس و اینا خودشونو خیس. به سرتاس یک کاسه فلزی مسیه یا آلومینیومیه یا چدنی و فلزی استیله که آبو میریختن رو خودشون و بعد حالا کیسه کش میمده، کیسه میکشیده براشون. از اون سمت هم که آب گرم میمده، کل حموم هم گرم بوده. حالا این یه مدل حمومه. یه دونه دیگه هم هستش که خب جدا جدا، یعنی حموناش در داره و خب این سبکی نبود که در داشته باشه، پرایویت یا یک محیط شخصی رو داشته باشه، همه با هم بودن اونجا دیگه. خب اینم از حموم خان که توضیحات بیشترش رو حتما توی سایت ها میتونید مطالعه کنید، ولی در همین حد من یاد گرفتم و میتونم بگم. حموم خان رو که رد کردیم، بعدش دیگه حدود ساعت 5:30 اینا شده بود، بعد رفتیم سمت خونه لاری ها رو شب رفتیم. بعد از حموم یه جای دیگه هم رفتیم، آها، خانه سیگاری ها رفتیم. نه، قبل خانه سیگاری ها، نه دیگه، خانه سیگاری ها بود رفتیم. اینجا ویدیو ها یکم تو هم رفته، چون خانه ارزم به خدمتتون که خانه سیگاری ها رو من فکر میکنم اینجا دارم ویدیوش رو. خانه سیگاری، البته سیگاری ها نه سیگاری، خانه سیگاری یه خونه یه که چندین دالان داره، یه حیات اصلی داره، یه حیات فرعی داره، یه زیرزمین داره، یه دونه حیاتی یه سمت دیگه داره و 17 تا در داره، 17 تا اتاق داره، یه آشپزخونه داره. و برای من سوال بود اونجایی که بوده اون چجوری نظافت میکرده، کرسی داشتش، اتاق سرما داشت، اتاق گرما داشت. یه نکته خیلی مهم در ساخت خونه های قدیمی بگم توی یزد، خیلی جالبه. اگر من از علمی توضیح میدم براتون، حالت ترمودینامیک و سیالات رو براتون میگم و بعد میرسم به بافت خونه ها. سه تا ضریب خیلی مهم در سیالات وجود داره به اسم پی وی تی. پی فشار، پرژر، وی ولوسیتی سرعت و تی تمپرشر دما. یعنی فشار، سرعت، دما باعث میشه که اتفاقات عجیبی برای جریان هوا بیفته و این ضریب حالا تو ترمودینامیک و سیالات به صورت حرفه‌ای بررسی میشه. چرا اینا رو دارم میگم؟ اون زمانهای قدیم نسبت به زاویه‌ای که خورشید میتابیده، یعنی جهت گرما و جریان بادی که داشته میومده، خونه ها رو میساختن. هر چقدر سقف یک خونه بیشتر باشه، جریان هوایی که اونجا هست بیشتره و گرم دیرتر گرم میشه و گرما هم همینطور که میدونید به خاطر چگالی کمتر هوا میره بالا قرار میگیره. و این هوایی که این بالا هست و گرم هست لازم داره تا بیاد پایین. برای همین یک خونه هایی که توی یزد هست، یه سریاش هستش که برای بهار و تابستونه، یه سری هم هست برای پاییز و زمستونه که اون بهار تابستون یک سمت، زمستون پاییز های یک سمت. حالا یک فرق هایی با هم داره. اونی که نزدیک به خورشید هست، یعنی همیشه خورشید بهش میخوره، خونه زمستونیه. سقف خونه های زمستونی به شدت کوتاه‌تر از اون خونه های تابستونیه. بادگیر در خونه تابستانی قرار داره، نه خونه های زمستونی. و اینها طوری طراحی شدن که در اون زمان قدیم بتونه بیشترین بازده گرما و سرمایش و به طور خلاصه میشه تهویه مطبوع رو در خونه طراحی کنن. یه نکته خیلی جالب که موبت به ما گفتش، البته موبت پیر انارکی برای ما توضیح داد، گفتش خونه های جدید از سیمان درست شده، گچ درست شده و هوا تا نمیتونه نفوذ کنه به اینا، ولی در خونه های قدیمی خشت بود، گل بود و خونه نفس میکشید. خیلی جالبه که بتونید خونه های جدید رو با خونه های امروزه بررسی کنید و وقتی هوا میاد و میره، اولا که مریضی ها کمتر میشه، دوم این که حس خوبی به آدم میده. الان خونه هایی که هستش خونه ها سیمانیه، هر چقدر هم آب بریزی باز دوباره گرما سرما رو داخل نمیده و این موضوع، یعنی نفس نکشیدن دیوارها در خونه ها، باعث بیماری های زیادی میشه، چون انگار ما اومدیم توی قفس و مجبوریم اینجا زندگی کنیم. ولی در یزد باستان، یعنی حالا ممکنه شهرهایی مثل کرمان و شیراز هم همین قابلیت رو داشته باشن که دیوارها نفس میکشیدن و خب این باعث میشده که مردم سالمتر باشن. حالا ما از اون موبت پرسیدیم که چرا کلاه رو سرتون میذاره، گفتش دو جا هستش که آدم میتونه ازش مریض بشه، یکی پا یکی سر. یعنی اگه تو سرتو بپوشونی و پات رو بپوشونی، گرما و سرما اذیتت نمیکنه و باعث میشه که حال بهتری داشته باشی، از مریضی دوری میکنه. و در ضمن وقتی کلاه رو سرت میذاره، مو رو زمین نمیافته. خود مو بسیار خطرناکه و اگر موی در ریه شما بره، اونجا ریشه میدونه و باعث میشه که شما دچار بیماری های خاص، حساسیت های خاص و حتی عمل جراحی زیادی بشید. خلاصه بگم براتون که این بناهایی که در یزد باستان قرار داره، حالا به عنوان خانه سیگاری که من به اشتباه میگفتم سیگاری ها، اون آقا هم هی هرس میخورد دست من، همین سبکی درست شده و خیلی جالبه که تو هر خونه، تو هر حیات یک نفر منتظر شما هست تا توضیحات رو براش بگی. و از اونجایی که من زیاد از اینا سوال میپرسیدم، به خاطر اینکه واقعا هیجان انگیزه وقتی سفر میری اینها رو ندونی، دیگه چی میخوای بدونی؟ من پوست کله این راهنماهای گردشگری رو میکندم و طوری که حالا آخر شب میگم چی شد بر من، چه گذشت بر من، که اگه شما هم خواستید این کار رو انجام بدید. خب بله، اینم که ما در ملک و تجار بهتون بگم دو مدل نهار خوردیم در کنار نوشابه. نهار اول قیمه بود، نهار دوم کوفته بود که کوفته هم با برنج میشد خورد هم با نون، که دیگه تایمای آخرشون بود، اومد نون رو از جلو من برداشت، گفت نمیخوری؟ گفتم نه، برداشت که باش رفیق شده بودیم. آره حالا خش میکنه، اینجا خش کنه حال داره. و اسم پیج اینستاشونم اگه میخواید رزرو کنید و داشته باشید، من چون بهشون گفتم اونم من سری اطلاعات میدم، پیجتونم معرفی میکنم، هتل اندرلاین ام ای ال ای کا او تی او دبل جی ای آر، هتل ملک و تجار میشه که جیش دوبار تکرار شده. بذار ببینم دیگه چی ها مونده که از دستم دارم. خب اینم که شنیدیم با هم، این وقفه ای که برای این موضوع میفته تا من این ویدیو رو پیدا کنم، آش کشک خالتونه، بخوری پاته نخوری پاته. آقا پادکست چمدون اینطوریه کام. حالا شانس آوردی تو اونجا ضبط نکردم، یعنی میکروفون برده بودم همون که داشت یارو میگو من میخواستم ضبط کنم، دیگه شانس آوردید واقعا. البته از سری بعد همین کارو میکنم.
اینقدر پله بالا پایین کردی
خیلی پله داشت.
دیگه نمیشه.
فقط برن رستوران. چی گفتم؟ اینجا بالای حموم خانه. که رفتیم حموم. خب اینجا ببینید.
خدمت خونه قاجاریه 1800
اینجا خود این آقایی که داشت توضیح میداد و رفیق شدیم باهاش و یه پیج خوشگل یزد داره سوتی داد خودش. سوتی رو یه بار دیگه ببینم متوجه میشید یا نه برات میذارم. قاجار 1800 سال پیش. اصلا من یه سوالی، تاریخ کوروش، اصلا شاهنشاهی کوروش برای کیه؟ 2500 مثلا 300. 1800 سال پیش قاجار بوده سوتی داد. بعد من بهش گفتم، گفتم رفتم اون یکی پرسیدم، تعجب کردم 1800 سال پیش.
اولین بخش از چیز که میبینید، قنات که میبینید و بقیه
مثلا این حیات اصلی بودش که کنارش چی بود، دوچرخه بود، اونور یه محل زندگی شخصی بود که نمیشود وارد نشید و یک حیاتی داشت به اسم حیات نارنجستان یا گودال باغچه. گودال باغچه که پله میخورد میرفت زیر و اونجا یه حیات خوشگلی رو داشت و یه زیرگذر قشنگی که خیلی هم خنک بودش، خیلی چسبید تو گرمای یزد. این خونکی ها خیلی چسبه، خیلی میچسبه. بله، بعدش رفتیم سمت، خب همین خونه سیگاری ها جای مختلفی داشت که ما رفتیم سمت آشپزخونش، محل تهویه غذا و انبار غله و محل نگهداری چی زده؟ نه که داشتش میگفتش خیلی جالب بود، هرچی گیرشون آورده بودن گذاشته بودن اونجا. گفتم بابا این چیه گذاشتی؟ این گفت برای دهه 60. گفتم این که همسن منه، خب اینجا گذاشتی، این برای چی اینجا گذاشتی؟ شما عمر میگه 1800 سال پیش، عمر دهه 60 میزنه. خلاصه خیلی شلوغش کرده بودن. یه نکته خیلی جالب قشنگی هم که داشت، من خیلی خوشم اومد از یک تور لیدر، شاید یه خانم 14 ساله بود استفاده کردم که توضیح میداد و یکم ما ازش سوال پرسیدیم دیگه داشت شاکی میشد، میخواست بگه آقا چرا دارید سوال میپرسید، حساب ندارم.
بله و همسن ما. خب
حالا بزنیم جلوتر ببینم دیگه چیا گفتیم. این خیلی بد شد ویدیو رفته. خب تقا جایی بود که روش مثلا مثل چجوری بگم بهتون، یه جایی که روش کار میکنید، پیشخون یا مثلا کابینت، بالای کابینت دیدی یه سطحی هستش ما روش کار میکنیم، به اون گفتن تقا. تقا واسه بودم تقا یا تقا. تقا همون پیشخونیه که با چاقو مثلا میوه خورد میکنی، گوش خورد میکنی، اینجور چیزا. تقار میشه اون ظرفی که توش حالا چیزای دیگه مثل کشک میسابن یا کارهای دیگه انجام میده اونجا. همه چی هم بود دیگه، از علاءالدین و پنکه و از این چراغای پیسوز و همه چی داشت، اصلا هر چی گیر آورده بودن گذاشته بودن، شیشه نوشابه پپسی گذاشته بودن. و بذارید ویدیوهای دیگه چی داریم اینجا از خونه سیگاری ها. چقدر بد شد این ویدیو ریخ به هم. تقا علاوه بر این که روی اون پیشخون میشه که با چاقو اینا روش کار کنه، زیرش یه دخمه مانندی درست کردن که زیر اون هم بهش میگن تقا. یعنی این مجموعه رو بهش که تقا تق... نه تقا اهواشون اه اصلا کلن، و قیهاشون هم که دیستروشنه
فرانسوی. اینگه از
خب اینم که شنیدید بچه ها. بعدش کجا رفتیم؟ ای بابا اینم که تقاست دوباره. خب این خانه سیگاری و بچه ها یه چیز خیلی خوب که من اینجا حال کردم باهاش، تو خانه سیگاری وقتی تو فصل بهار برید به خاطر درخت نارنجی که دورو برداره، این درخت نارنج شکوفه دارن و شکوفه نارنج که همون بهار نارنج میشه یه عطر خیلی خوبی تو محیط ایجاد میکنه. حالا جدا از این که خودش هم نارنج میده و نارنج هم که خیلی خاصیت داره و خوشمزه است، این بو عطر فوق‌العاده خوشبویی داشت. یعنی تو محیط راه میرفتی همینطوری اصلا کیف میکردی. حالا یه حوضی هم دور بعد نظافت خیلی رعایت شده بود اینجا.
یه بوی خوب شکوفه بهار نارنج هم داره میپیچه تو حیاط.
آره اینم که از این
اصلا اینجا خاله.
خب اینم که نش
تو خونه سیگاری هستیم. اون پایین چی بود؟
پایین که مارجستون یا
استرس دوربینه خانه سیگاری ها
بلن امیر قاطی بود. اینه چقدر پراکنده است. خدا صبرتون بده، یعنی با این پادکستی که این قسمتی که من ضبط کردم براتون. خب بریم ادامه پادکست. به این صورت پیش رفتیم که بعد از خونه سیگاریا اومدیم، یعنی از خونه سیگاریا بریم بیرون. آقای گفتش خب بذار من یه فیلم هم از شما بگم. چیه ماجرای فیلم؟ گفت میخوام بدونم نظرتون چیه و حرف بزنید برای من جلو دوربین. گفتم باش، ما هم که مرد جلوی دوربینیم دیگه، اصلا کاری نداره جلو دوربین رفتن. رفتیم جلو دوربین صحبت کردیم، از اینجا گفتیم از اونجا. بعد بهش گیر دادم، گفتم این آقا برگشت گفته این خونه برای 1800 سال پیشه برای قاجاره. بعد اونجا گفته آقا قاجار 200 سال قدمت داره، یعنی 200 سال پیش بوده، اصلا 1800 سال هم. بعد گفت آقا من اشتباه کردم فلان و بیسار دیگه. اینجا ما او رو متوجه اشتباهش کردیم از قصد، می‌خواستیم سر شوخی باز شه یه لذتی ببریم و خستگی این آقا هم در بره. خستگیش در نرفت. بهش گفتم خب، یعنی اصلا پرسید گفت کارتون چیه و اینا. گفتم من تو کار صدا هستم، آواز میخونیم، پادکست. آقا ما همین که گفتم آواز گفت بلدی الان بخونیم بریم پایین. هیچی دیگه، ما رو همین بلند کرد برد پایین. پایین کجاست؟ همون نارنجستان که گفتم یه فضای خیلی خونکی داشت و من مرغ سحر رو خوندم اونجا. خیلی خوب شد ولی رو گام پایین خوندم، اصلا هم آمادگی نداشتم. آهنگم بسیار سخت، استاد شجریان این رو اجرا کردن و ما فقط سعی کردیم یه حس و حال خوبی از این موضوع بگیریم. خلاصه فیلم گرفت و اینا هنو برام نفرستاده، گفت واتساب یه پیغام بده، حالا بهش یه پیغام بدم که بعدا به هم چیز بده، فایل ویدیویش رو بده، من هم تو اینستایی واتسابی جایی میفرستم بچه ها ببینن. بعد از این خونه سیگاری با این آقای خدافزی کردیم. خیلی آقای خوشمشرب و خوبی بود. بعد رفتیم کجا؟ خونه لاری ها. یکی از معروفترین جاهای یزده. من سال 86 که گفتم دانشجوی بافخو بودم، رفتم خونه لاری ها با حبیب نامی بود رفیقم، که ما اونجا فقط همین خونه بود. یه عکس هم گرفتیم، خیلی خلوت بود، کسی هم نبود، این حوزه بود و این رو تختیه رو حوزه، یه تخت رو حوزه اون هم بود و چیز خاص دیگه ما ندیدیم اونجا. این سری که ما رفتیم خیلی تغییر کرده بود، بهش رسیده بودن، نظافتش رعایت شده بود، اصلا خیلی تغییر، خیلی قشنگ تر شده بود. و من استوریا رو یکی یکی براتون میذارم، استوریایی که مربوط به این خونه بود، تا شما هم بشنوید که چی گفتم.
خونه هاشون
3 دره
یا 5 دره زوج
میزنن. این وقتا زوج نمیزنن.
این که تفاوت این تخت با تختی که رو حوزی برای جشن ها استفاده میکردن در چیست؟
بچه ها سوال میخوام بپرسم ازتون، تفاوت بین تخت رو حوزی و تخت هایی که روی حوض میذاشتن در چه هست؟ تخت روحوزی برای جشن ها و مراسم هست که توی این مراسم می اومدن روی تخت ها میشستن یا میرقصیدن میزدن میرقصیدن نمایش اجرا میکردن. این یه بحث کاری، یه بحث هم از که تخت هایی میذاشتن روی حوض برای اینکه تخت روحوزی بهش میگفتن. میخوام ببینم که میدونید فرق اینها چه هست یا خیر. اگر میدونید برای من ارسال کنید، چون من نتونستم از کسی اونجا این اطلاعات رو بگیرم. و خب بریم بعدی، کلیپ بعدی مربوط به خونه لاری ها یا خانه لاری ها. وقتی وارد خونه میشی سمت راستت، بذار من الان خونه های تابستونی زمستونیشو بهتون بگم کدومه. از در که وارد میشی بعد از اینکه بلیط میخری و اینا، خونه ای که روبرو دقیقاً میبینی خونه زمستونی. اگه دقت کنی ارتفاعش پایین تره. کنار خونه زمستونی یه خونه دیگه وجود داره که یه از این بادگیرا بالاش هستش و ارتفاع ساختمون هم بیشتره. اون خونه خونه زمستونه. زیر بادگیر هم یه دونه چیز گذاشته، از این حوضا هستش که هوا میاد میخوره، رطوبت کافی رو به دست میاره. و وسط خونه هم در راستای همون خونه تابستونی که گفتم سمت راستتون هست، یک حوض پهنی وجود داره. چرا میگم پهن؟ چون ارتفاع نداره حوض، صرفا به خاطر این طراحی شده که آب به هوا بیاد رو سطح این حوض به آب برخورد کنه و وارد خونه بشه و باعث بشه خونه خنک‌تر از قبل بشه. و مورد بعدی که هست، افرادی که پولدار بودن اون زمان تو یزد حوض بوده تو خونهشون و حوضها همیشه پر آب بوده، با اینکه اون زمان یزد خیلی کم آب بوده. اینم خواستم بگم، حالا خالی از لطف نیست. و یکی از درهای قدیمی به نام در ارسی که توی این خونه میتونید ببینید، در همین که وارد میشی سمت چپتون هستش. تمام این خونه پر شده از حجره هایی که سنتی فروش هستن، افرادی که وسایل سنتی، گیوه، سفال و از این قبیل دسته ها محصولی تولید میکنن، توی اینجا میان و خیلی راحت به اشتراک میذارن و علاقه‌مندان خریداری میکنن، بازدید میکنن و این باعث میشه که روزی بگردونن. ساعتی که اینجا بودیم ما حدود 8 شب بود، 7:30، 8 اینا. ما پرسیدیم که قنات کوشک نو یا قناتی که اینجا هست تا کی بازه، چطوری است و این چیزا. گفتش نه دیگه تا 8 بازه. آقا ما بودورو، چون این فاصله کوچه خونه لاریا تا اون قنات زیاد نیست، حدودا 2-3 دقیقه راه پیاده تند که بری، وگر مثلا عادی بری اون 10 دقیقه طول باشه. خلاصه ما رفتیم اینجا، دیدیم یه تعداد آدم وایستادن، یه خانوم هم منتها داره به ما میخنده. بعد منم وارد شدم، خودمو نباختم، گفتم که خب بریم دیگه، من اومدم. من همین رو که گفتم این خانومه نگذاشت نبرده، گفت از اینا 2 برابر بگیر. قیمت ورودی اون قنات 100 تومن بود ولی تخفیف زده بودن شده بود 50 تومن. حالا میگم ماجرای داخل قنات چی و چه ها گفت و اینا. این خانم کی بود؟ همون خانومی بود که تو من صبح گفتم رفتیم آتشکده زرتشتیا، اونجا من سوال پیچش کردم، کوه به کوه نمیرسد، آدم به آدم میرسد، رسید به من. پوستمو نکند، آبرومو نبرد، برد. من تو پادکستم میگم، اسمشو نمیدونم چیه، ولی خودش خواهد شنید این پادکست رو و میدونه که چه کار کرده. آره، خلاصه ما رفتیم ورودی قنات و هیچ، این خانومو دیدیم یه ذره اعصابش به هم ریخته بود، گفت نه تخفیف اینا ندین. حالا شوخی میکرد، نه جدی باشه، ولی خب باب آشنایی بود و یه حس خوبی هستش وقتی مثلا میبینی یه کسی به حرفت گوش داده. ما هم به حرف این خانم گوش داده بودیم، خیلی جاهایی که گفته بود و رفته بودیم و یعنی تمام جایی که معرفی کرد و رفتیم. خوشحال شد از اینکه ما اینقدر علاقه مندیم و نیومدیم مثلا مردم رو سر کار بذاریم و علافی باشه به این صورت. آره خلاصه ما جلوی در دیگه رسیده بودیم به جایی که قنات هستش و باید برفتیم پایین. حالا ماجرای قنات چیه؟ تو زمانهای قدیم شهر یزد از جاهای مختلف به زیر آبش، زیر شهر آب می اومده، یعنی به صورت رودخونه های زیرزمینی. توی این رودخونه ها ماهی هم وجود داشته که یه سری ها میرفتن از پله هایی که طراحی شده بود میرفتن پایین و اونجا ماهی میگرفتن. خب خیلی جالبه که چجوری ماهی رفته اونجا، اینا نپرسیدیم دیگه، نمیدونستن. موضوع اینه که این قنات توسط خود انجمن مردم نهاد، یعنی توسط مردم درست شده. سه تا فاضلاب قبلا به این ساختمون، به این قنات زیرزمینی میریخته. پله های این قنات به شدت خراب شده بوده. پله های زیادی میخوره تا بره پایین، حدودا یه 10 دقیقه راهه، ولی تا اون پایین برسیم با توضیحاتی که داد بیشتر هم شد از که 20 دقیقه داشت توضیح میداد. چیزهای بد و خوبی گفت. خیلی ها اینجا میمدن آشغال میریختن و ما 2 تا کامیون آشغال خالی کردیم از توی اینجا. حالا شاید هم بیشتر، این آماری که میگم قطعا بیشتره، چون دیگه شب بود، خسته بودیشون و منم الان یادداشت نکردم، ممکنه اشتباه گفته باشم. مورد بعدی این بود که 3 تا فاضلاب از 3 تا خونه مختلف میریخته اینجا، یعنی طراحا اومدن دیدن اینجا فضا خالیه، گفته فاضلاب بیاد. با اینکه این پایین گهگاه بوی فاضلاب هم میاد ولی زیاد نه، اود روشن کردن که بوش کمتر بشه، به مرور زمان کم میشه و تازه این قنات رو درست کردن. از پله ها که میری پایین، این پله ها نبوده، گفتم پله ها خراب شده از راه آهن. این چیزهایی هستش که زیر ریل میذارن، این چوبایی که زیر ریل میذارن، اینا رو آوردن برش زدن و کرده بودن پله و خیلی شیک و خوشگل شده. نورپردازی زرد خیلی زیبایی داشتش و به خاطر اینکه بیماری ها و انگل هایی که در اون غار بوده روش نکنن، هر چند سری به واسطه این تجهیزاتی که در کرونا بود تا دودهایی رو به وجود بیارن، دود میگردوندن اینجا و تونستن بیماری ها رو کنترل کنن. خطر ریزش نداره، تا الان نداشته، ریزش نکرده. البته محکم کاری شده، سقف تغییراتی روش انجام شده و چند سری که پله میخوره در پاگرد اول توضیحاتی درباره فاضلاب و ورودی فاضلاب و کثافتایی که توی اینجا بوده میدن و که اینجا پاکسازی شده و چقدر زمان برده، و در پله بعدی درباره این صحبت میکنن که یک آسیابی زیر اینجا بوده و این آسیاب آرد خورد میکرده به کمک جریان آبی که داخل از قنات داخل چاهی ریخته میشده و جریان کنترل شده، آسیابی رو میگردونده. و خب خیلی جالبه، خیلی جالبتر این که وقتی یک پیغام داد برای همکوک، بچه ممنون که عضو همکوک میشید، من خیلی خوشحالم از این بابت، الان فالوها داره میاد یکی یکی. خب این قناتی که مداخلش رفتیم بودم آسیاب داشتش و آرد درست میکردن روی سقف این ساختمون، همه جاش کاهگل بود به جز قسمتی که داشتن آرد درست میکردن و اون هم به خاطر این بود که وقتی آرد ممکنه احتمال داره از سقف از این گل و خاک بریزه روی آرد و وقتی میخوان آرد رو تحویل مشتری بدم باید هزینه بیشتری از اون مشتری بگیرن، که این خلاف مرام انسانیته. یعنی به خاطر اینکه خاک در آرد نریزه و کیفیت، علاوه بر اینکه کیفیت کم نشه، هزینه کمتری هم بده، یعنی هزینه مناسب خودش رو بده، روی سقف اونجا رو به جای اینکه سفال باشه یا گل باشه اومدن سنگ کار کردن تا این وسایل تو نیاد. از اونجایی هم که توی این قنات با چهار پایان میرفتن، حالا آدم هم میرفته، چهار پایان میرفتن، یه جایی رو همیشه داشتن برای نگهداری چهار پایان و بالای اون اتاق چهار پایان که به عنوان پارکینگشون بوده یه اتاقی درست کرده بودن برای اینکه خود اون بچه‌هایی که میان، آدمایی که میان، خانم‌ها، آقایونی که میان برای استراحت، تا آردشون رو گندمشون آرد بشه اون بالا استراحت کنن. توضیحات زیادی داره، قطعاً من تکمیل نکردم توضیحاتو، اون چیزی که یادم بود در تصاویر موجود بود رو براتون گفتم. و این شب دوم ما بود و بعد از شب دوم انتهای کار ما دیگه رفتیم بچرخیم تو جای، رفتیم یه کافی شاپی بود خیلی خوشگل بود در کنار بقعه 12 امام بود، خیلی لذت بخش بود، خیلی یکی از قدیمی ترین و میشه گفت قدیمی ترین آثار باستانی یزد بود، اثر باستانی یزد بود که هنوز موندگار بود، بقعه 12 امام. و ما در راستای رفتن به سمت بقعه 12 امام بود که یک کارگاه نساجی دیدیم، کارگاهی که از همین حوله ها که من گرفتم درست میکرد و دو تا دستگاه داشت که این دستگاه آلمانی بود و قدیمی بود، فیلم هم از دستگاه گرفتیم که خیلی باحال کار میکرد، خیلی سر و صدا داشت، سرمون رفتش ولی پارچه های قشنگی تولید میکرد، قیمتش هم قیمت خوبی بود به نسبت، ولی بازم اون بازار مسگرا که بهتون گفتم اون ارزون تر داشت میداد. نمیدونم چجوری اینکه تولید کننده بود بعد خیلی ارزون تر بده ولی اون ور ارزون تر بود. حالا نمیدونم شاید کیفیت نخش و تولیدش و یا جوگیری عیدش بودش که این اتفاق رو بیشتر رقم زد. آره خلاصه شبم رفتیم یه جایی دیگه، می‌خواستیم بریم یه چیزی بخوریم. یه جای سنتی بود، مهمانسرای سنتی، مهمانسرا نبود، رستوران سنتی بود نزدیک همون بقعه 12 امام که می‌خواستیم بریم سمت رستوران با کلاس و اینجور چیزا دیگه نرفتیم دیگه، گفتیم ولش کن همینجا بخوریم یه چیزی بعد بریم سمت خونه، خونه که یعنی همون مهمانسرا. رفتیم باز دوباره طبق روال می‌خواستیم یه کوفته بزنیم با قیمه که دیگه من خسته شدم از کوفته، رفیقم هنوز قیمه خورد، یعنی سه روز این سه وعده چهار وعده قیمه خورد، گفتم بابا قیمه دونه در اومد دیگه بس، من فسنجون سفارش دادم ایشون قیمه. البته می‌خواستیم تو بشقابی یا کباب مایتابه سفارش بدیم که نداشت، تموم کرده و دیر وقت بود رفتیم اونجا، رفتیم زورخونه می‌خواستیم بریم، راستی زورخونه نتونستیم بریم، تایمش نمی‌خورد، بریم باتری نداشتیم، اصلا دیگه تموم شده بودیم، آخر شب بود دیگه، ما هم خسته کوفته دیگه. منظورم اینه که اینجاها هست هنوز که بهشون بتونید برید، زورخونه‌هاش خیلی قشنگه، چای میدن دور، حالا یکی هستش میخونه براتون، یکی از اون وسط ورزش میکنه و مردم زیادی میان میبینن. هزینه ورودش هم فکر کنم 10 تومن یا 15 تومن بود. آره خلاصه اینم از شب دوممون، امیدوارم با پادکست چمدون لذت کافی و حظ کافی رو برده باشید و اما روز سوم رو در قسمت بعدی بشنوید که ببینید چه کارها کردیم و چه جوری گذشت. من لشکر شکن هستم، از استودیو صداهای همراه پادکست چمدون رو میشنوید. اسپانسر این برنامه همکوک، وبسایت مخصوص متخصص ها در سراسر ایران، ثبت نام کنید، باگ ها رو به ما بگید، نظر پیشنهاد انتقاداتتون رو به من بگید، اسپانسر خیلی باصفایی، سعی کنید بیشترین استفاده رو از همکوک ببرید و لذت کافی و حس کافی رو هم از زندگی ببرید. بازم اگر میگم کسی هستش که نویسندگی سفرنامه انجام میده و حس میکنه میتونه بنویسه، خوبم بنویسه، با ما در ارتباط باشه، زیرا ما متنش رو میگیریم، پادکستش میکنیم و در پادکست چمدون نشرش میدیم، مثل رفیقمون عبدی خان، آقای نارامین عبدی که سفرنامه قدیس و لبنانش رو برای ما فرستاد. البته تو سایت لست سکن میتونید متن اصلی سفرنامه رو بخونید، پادکستش هم به زودی هوا میشه، البته بعد از پادکست یزدمون. سفر کنید، لذت ببرید از سفر کردن، نگران هیچی نباشید، با حداقل پول میتونید برید سفر کنید. من بهتون میگم ما سفر یزدمون دو نفر با هم 3 تومن تموم شد، رفت برگشت، اقامت، خورد و خوراک. یعنی اگه بخوای با حداقل هزینه میتونید واقعا بیشترین لذت رو ببری. تازه ما خیلی سوتی دادیم تو این کار که هزینه هامون زیاد شد، خیلی کمتر هم میشد هزینه کنیم و خیلی لذت بیشتری. البته خیلی کمتر که نه دیگه، نهایت 1200. سال 1400 هست این قیمت، 1401 هست این قیمت ها که دارم میگم. امیدوارم که دیگه امیدواری های زیادی کردم براتون. هر جا هستید دلتون شاد باشه، ایامتون خوش، خدا نگهدار.